بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أشرف بريته أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بنا شد بحث ما به خواست پروردگار عالم و لطف حضرت ولیعصر راجع به جوان و اخلاق باشد. فصل اولی که دیروز عنوان کردم گفتم همه و همه مخصوصا جوان در این دنیا یه پناهگاهی لازم دارند که در گرفتاری ها، در بنبست ها، در وقت گرکوری ها متمسک به اون پناهگاه شوند. و اگر انسان در زندگی پناه نداشته باشد حتما له می شود، بیچاره می شود و اول مصیبتش ضعف عصب و اظهار پوچی، توجه پوچی در این زندگی است. گفتم از نظر قرآن، از نظر اسلام اول چیزی که می تواند انسان را در بنبست ها نجات بدهد، پناهگاه خوبی برای انسان باشد، قرآن است. تمسک به قرآن و به تجربه هم اثبات شده است افرادی که پناه به قرآن میبرند غم و قصه های اونها رفع میشود، لا اقل تخفیف پیدا می کند، گره ها باز می شود، در بنبست ها راهی که گمون ندارد، دری که گمون ندارد برای او پیدا می شود. از این جهت تمسک به قرآن، در خود قرآن، در روایات ما سفارش روی اون زیاد شده است. و دیروز یه مقداری درباره اون صحبت کردم و چیزی که الان به جوانهای عزیزم بگویم این است که اگر ما برای اهمیت قرآن چیزی نداشتیم جز این که کلام خداست که به زبان ما جاری می شود، یعنی وقتی شما قرآن می خوانید خدا حرف می زند با زبان شما، از این جهت پیش اهل دل قرآن کلام نازل است. یه یعنی یک کلامی از طرف حق نازل شده است و با زبان شما صادر می شود و در خود این نهفته است که قرآن تقویت اراده می دهد. در خود این جمله خابیده است که قرآن نورانیت می دهد، نشاط می دهد. در خود این خابیده است که قرآن رفع گرفتاری ها می کند. در بنبست ها راه در پیدا می شود و خود قرآن برای انسان دری می گشاید که هیچ تصور اون را نمی کرده است. و در روایات اهل بیت راجع به خواص آیات، راجع به خواص قرآن زیاد سفارش شده است. شاید از سنی و شیعه بیش از 1000 روایت داشته باشیم راجع به خواص قرآن. و یه روایت صحیح و سندی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل می کند از امام صادق که امام صادق فرمودن خذ من القرآن ما شئت لما شئت، از قرآن بگیر هر کجا می خواهی، از هر کجای قرآن می خواهی. سوره حمدش، سوره قل هو الله، سوره یاسینش، سوره جمعه اش، از هر کجای قرآن میخوای بگیر برای هر دردی، دوای هر دردی قرآن، درمان هر دردی قرآن، رفع بنبست، رفع گره کوری قرآن، از هر کجایی که از قرآن بخواهی. و به اندازه ای در این بار سفارش شده است که اگر راسی با عقیده کسی 7 مرتبه هم بر سر بالین مریضی بخواند حتما خوب می شود. و امام صادق می فرمود اگه 70 مرتبه حمد بر سر مرده ای خوندی و زنده شد تعجب نکن، البته عقیده می خواهد. یک کسی خدمت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رسید، درد بی درمانی داشت که همه گفته بودن بی درمانه. حضرت ولی عصر دست مبارک و گذاشتن روی اونجا که درد می کرد و آخر سوره 8 را خوندن. وقتی تمام شد یه فشاری دادن، اون درد بی درمان خوب شد. و به تجربه اثبات شده برای دردهای بی درمان، برای گرفتاری های بی درمان، برای گرکوری ها مثل حمد، آیت الکرسی، آخر سوره 8، 4 قل خیلی مؤثر است. البته دل می خواهد، البته عقیده می خواهد. و بالاخره ما راجع به قرآن روایات فراوانی داریم علاوه بر تجربه که قرآن میتوانه نشاط بده، قرآن میتواند تقویت اراده بده، قرآن می تواند انسانی که اظهار پوچی در خود می کند، احساس پوچی در خود می کند، او را مغزدار کند و بالاخره جوان می تواند به واسطه تمسک به قرآن یه پناهی در این دنیا پیدا کند، مخصوصا در دنیای پر از تلاطم و فساد. در این بار دیروز می گفتم که تمسک به قرآن مراتب دارد، که اگر ما بخواهیم راستی قرآن پناه ما باشد همه جا در دنیا در روز قیامت، باید به همه مراتب او تمسک کنی. مرتبه اولش خوندن قرآن، و دیروز درباره اون صحبت کردم، تکرار کنم، از جوانها، از همه و همه، از بی سواد، از با سواد تقاضا دارم، همینطور که قرآن میگه تا میتوانید قرآن بخوانید، فقرأوا ما تیسر من القرآن، تا میتونی قرآن بخوان. در روایات داریم، به تجربه هم اثبات شده، وقتی از خانه میای بیرون 11 مرتبه سوره قل هو الله بخون، 4 قل بخون، مسلم بر میگردی به خانه ات با حفظ قرآن. خدا حافظ توست هر کجا باش. وقت خواب 3 قل هو الله بخون، 4 قل بخون، دیگه خوابهای آشفته نمیبینی، خواب خوب میبینی و در حفظ قرآن تا از خواب بلند بشی، تا میتوانی قرآن بخون. قرآن نشاط میده، قرآن نور میده، قرآن انسان را از غم و غصه نجات میده، پناه خوبی است برای درمانده ها، برای گرفتارها. تجربه کن، ببین خوندن قرآن چقدر نشاط میده به مرور زمان و چه گرفتاری ها رفع میکنه به مرور زمان. این مرتبه اول. مرتبه دوم فهم قرآنه، و این رو هم قرآن میخواهد. یک مسلمان باید فهم قرآن داشته باشد. در این باره هم یه آیه ای داریم، اونم از نظر تأکید خاص به خودشه، میفرماید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. نگر قفل بدبختی و قفلت به دلته که فهم قرآن نداری، تدبر در قرآن نداری. چرا تو مسلمان باید سرسری قرآن بخونی یا اصلا قرآن در متن زندگی تو نباشد؟ تدبر در قرآن بکن، قرآن همه چی دارد. اگر ما پا را بالا بگذاریم و از قرآن استفاده کنیم که این قرآن کپیه عالم وجود است، عالم وجود تکوین است، قرآن عالم تشریع است، چنانچه اهل دل درباره این صحبت ها کردند. اگر این رو بگیم که از قرآنم استفاده میکنیم، قرآن همه چی داره. کجاست فهم، شعور، درک که راستی بتونه همه چی از قرآن بیرون بکشه. و مسلم این فهم قرآن باید تحقق پیدا کنه و الا لازم میاد لغویت. حالا در زمان ما که اعراض از قرآن داریم، در زمان صدر اسلام که استعداد ای رو نداشتن، خب نه، اما بالاخره یک روزی اسلام استعداد میده به انسانها. در آن روزی که این شیعه به رهبری امام زمانش پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته می کند، اون روز علم قرآن سر تا سر جهان را می گیرد. در آن روز هویدا می شود این که قرآن کپی عالم وجود، عالم وجود همه و همه تکوین و قرآن تشریع او، تطابق 100% بین تکوین و تشریع. این تکوین عالم ماده رو نمیگم ها، عالم ماده یه قطره ای از دریای عالم وجوده. این کره زمین ما یک قطره ای از دریای عالم ماده است و عالم ماده یک قطره ای از دریای عالم وجود، و قرآن کپیه عالم وجوده نه عالم ماده. کپیه این کره زمین و علمش نیست، کپیه عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لوح و قلم و عرش و کرسی. و بالاخره ما باید از قرآن برداشت داشته باشیم. حیف است یک کسی دیپلمش رو بگیره، اصطلاحاتی از علوم طبیعی به دست بیاره، اما در فهم قرآن جاهل باش، ننگس. و این مشمول نفرین قرآن هم میشه، مشمول نفرین پیغمبر اکرم هم میشه. این قرآن آمده برای این که به ما علم بده. این آیه شریفه در قرآن تکرار شده، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیغمبر آمده، با معجزه آمده، یعنی با قرآن اومده. و این پیغمبر و قرآنش چیه؟ پیغمبر یه معلم تربیتی و آموزشی، قرآنش هم یه کتاب تربیتی و آموزشی. قرآن علاوه بر این که انسان رو تربیت می کند و یه کتاب تربیتی است، یه کتاب علم است، به انسان آموزش میده. و از این نظر که فعلا عقبی، یعنی نمره که نیاوردیم در این 16 سال انقلاب نیاوردیم، هممون از این نظر صفری. الحمدلله که جوانهای عزیز رو به قرآن آوردن، عالیست. اما وقتی عالی تره که رو به فهم قرآن، رو به معنای قرآن، اون هم باشه. قرآن سهل و ممتنع است، یعنی همه از قرآن میتوانند استفاده کنند. به قول امام صادق قرآن ظاهر داره، باطن داره، باطنش باطن داره، باطنش باطن داره. و اگر امام صادق تو روز قیامت میگفت باطنش باطن داره، باز هم باطنش باطن داره. این که در روایات داریم باطنش 70 تا 70 تا 700 تا، این از باب مثاله. قرآن علم خداست، علم خدا غیر متناهیست، لا متناهاست. پس قرآنم از نظر علم لا متناهاست، غیر متناهیست. ولی هر کسی به اندازه سعی وجودیش، هر کسی به اندازه استعدادش، به اندازه سوادش میتوانه از قرآن استفاده کنه. این جمله ای که در سوره قمر تکرار شده، دو تا سوره است که هی مرتب یه آیه درش تکرار میشه، یکی سوره الرحمنه، یکی سوره قمر. در سوره قمر این جمله ای تکرار میشه، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما قرآن رو نازل کردیم برای تذکر، برای تفهیم و تفهم، برای بیداری. چرا بیدار نمیشی؟ چرا متذکر نیست؟ چرا متعلم نیست؟ هی مرتب این جمله در سوره قمر تکرار میشه، نظیر فبأی آلاء ربکما تکذبان که در سوره الرحمن هی تکرار میشه، که اینم یه نحو فصاحت و بلاغت و تکرارش هم برای تأکید. ما همه و همه حتی حوزه های علمیه از این جهت عقبی. سنی عقب است اما نه به اندازه ما، شیعه عقبتر است و غیر روحانیان هم که اصلا صفره. دانشگاه ها همه و همه، دبیرستان ها همه و همه.